بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 446 سطر سوم. استاد مروی، جلسه 225، مورخه 10/3/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومنها دعوى انه لا دليل على التقليد الا دليل الانصداد، وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما اصلا كما لا يخفى. بحث در ادله بود که از سوی جمعی از علما اقامه شده است بر این که تقلید میت جایز است. از بین این ادله بحث استصحاب و تمسک به آیات و اطلاق روایات بحثش گذشت. دو دلیل دیگر رو مرحوم آخوند ذکر می کنند. از این دو دلیل هم جواب میدند و بحث رو تمام میکنند. دلیل اول از این دو دلیل، دلیلی است که مرحوم محقق قمی صاحب قوانین در جلد دوم قوانین صفحه 265 به این دلیل تمسک نموده است. خلاصه این دلیل این است که مرحوم محقق قمی چون قائل به انصداد باب علم و علمی هست می فرماید از همین دلیل انصداد ما نتیجه میگیریم که تقلید مجتهد میت جایز است، به این بیان که وقتی مقدمات انصداد جاری شد نتیجه این می شود که مطلق الظن حجت است. حالا اگر برای کسی از قول مجتهد میت ظن به حکم شرعی پیدا شد، مثلا از قول شیخ انصاری زن به حکم شرعی پیدا کرد. صاحب قوانین می‌فرمایند دلیل انصداد حکم می‌کند که این زن حجت است و باید بهش عمل کرد. بعد مطلب بالاتری ادعا می‌کند صاحب قوانین، می‌فرماید غیر از دلیل انصداد ما هیچ دلیل دیگری بر جواز تقلید نداریم. مرحوم آخوند از این دلیل جواب میدن، میفرماین در جای خودش دلیل انصداد رو ما ابطال کرده ایم و بر جواز تقلید عقل و نقل دلالت میکنه. پس بنابراین نوبت به تمسک به دلیل انصداد نمیرسه و عقل و نقل هم اطلاق نداره، چون دلیل عقلی دلیل لبیست قدر متیقن داره، دلیل نقلی هم دیروز گفتیم روایات اطلاق نداره. پس این ادله شامل جواز تقلید میت نمی شود، دلیل انصداد رو هم که ابطال کرده. آخرین دلیلی که مطرح شده است بر جواز بقا بر تقلید میت که این دلیل رو شیخ انصاری در مطارح الانظار صفحه 295 نقل می کنن. این دلیل تمسک به سیره است. به این بیان که مستدل اعلام میکنه در زمان ائمه شیعیان که احکام دین رو از اصحاب ائمه می گرفتن، سیره متشرعین بر این قرار گرفته است که وقتی اون صحابی از دنیا می رفت بازم به حکمی که از او گرفته بودن شیعه عمل میکن ولو بعد از موت او، و این خود بهترین دلیل است بر این که بقا بر تقلید میت جایز است. مرحوم آخوند تبعاً لشیخ انصاری از این دلیل چنین جواب می‌دهد، می‌فرماید در باب تقلید از مجتهد ما منع می‌کنیم این سیره ای رو که شما ادعا کردید، همچه سیره ای ثابت نشده است که متشرعین از مجتهد میت تقلید کنند، و این مطلبی رو که شما ادعا کردید، این مطلب صحیح است ولی ربطی به باب تقلید نداره، به خاطر این که اصحاب ائمه معمولا نظر امام معصوم رو نقل می کردن و روایت می کردن، و شیعه به این روایات عمل می کند ولو بعد از فوت راوی. پس بنابراین در روایات نقل شده از معصومین پس از فوت راوی در روایت عمل میکنه شیعه، ولی این که به رأی و فتوای یک صحابی شیعه بعد از موت او عمل کرده باشد، این سیره رو مرحوم آخوند می‌فرمایند برای ما معلوم و مشخص نیست و دلیلی برش نداریم. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند تقلید از مجتهد میت نه بدون نه استمرارن جایز نیست. در پایان هم می‌فرمایند ادله دیگری هم برای جواز تقلید میت ذکر شده که اون ادله چنان ضعیف است که قابل بحث نمی‌باشد. اگر کسی خواست مراجعه کنه مفاتیح الاصول مرحوم سید مجاهد صفحه 622 به بعد، 620 به بعد، مفصل این ادله رو ذکر نموده است. و منها دعوا انه لا دلیل علی التقلید الا دلیل الانصداد. عرض شد که غیر از استصحاب و تمسک به اطلاق آیات و روایات دو تا دلیل دیگه هم قائلین به تقلید میت جواز تقلید میت ذکر کردن. دلیل اول از محقق قومی است. دعوای این که دلیلی نیست بر تقلید مگر دلیل انسداد. مقتضای دلیل انسداد هم میگه ظن مطلق حجته. پس بنابراین اگر از قول میت برای انسان ظن پیدا شد میتونه به قول میت عمل کنه، از او تقلید کنه. و قضیت او مقتضای دلیل انسداد جواز تقلید میت است مثل حی بلا تفاوت بینهما اصلا، بدون تفاوتی بین این دو اصلا کما لا یخفا. این دلیل مرحوم محقق قومی. و فیه انه لا یکاد و تصل نوبت و الی. مرحوم آخون می فرمن اشکال این دلیل اینه که اصلا نوبت به دلیل انسداد نمیرسه، چون از خارج گفتیم اولا دلیل انسداد رو ما ابطال کرده ایم، ثانیا لما عرفت من دلیل العقل و النقل علیه، به خاطر اون که شناختید از دلیل عقلی و نقلی بر این جواز تقلید. با اون ادله عقلیه و نقلیه هم به نظر مرحوم آخون عام و مطلق نیستن، پس شامل تقلید میت نمیشوند. و منها دعوه سیرت علی البقا. آخرین دلیل بر جواز بقا بر تقلید میت ادعای سیره است، سیره متدینین و متشرعه بر بقا بر تقلید میت. چطور؟ سیره توضیح میدن فان المعلوم من اصحاب الائمه علیه السلام، اون چی که معلوم است از یاران ائمه شیعیان زمان حضور ائمه، عدم رجوعهم، اینه که رجوع نمی کنن این اصحاب و شیعیان، اما اخذوه و تقلیدن از اون چرا که عکس کرده بودن او را تقلیدن. بعد از موت مفتی یکی از اصحاب وقتی حکمی رو نقل می کرد سایرین به حکم عمل می کردن، بعد از موت او رجوع از او نمی کردن. مرحوم آخون می فرمان و فیه منع سیرت فی ما هو محل کلام، منع می کنیم سیره را در اون چی که او محل کلامه که جواز تقلید باشه، نه نقل روایت. و اصحابهم علیهم السلام اصحاب ائمه انما لم یرجعوا عما اخذوه من الاحکام، رجوع نمی کردن از اون چی که عکس کرده بودن او را از مفتی از احکام، به خاطر این که اون مفتی و صحابی نقل روایت می کرد. لاجل انهم غالبا اصحاب ائمه غالبا انما کانوا همانا بودن که اخذ می کردن اون احکام را از کسانی که نقل می کرد اونها را از ائمه معصومین بلا واسطه احد او معها، یا با یک واسطه صحابی با یک واسطه احکام رو نقل میکرد شیعان احکام رو میگرفتن، من دون دخل رأی ناقل فیه اصلا، بدون دخالت داشتن رأی و حدس ناقل در این حکم اصلا، فقط نقل بود از امام معصوم به یک واسطه یا بدون واسطه. خب وقتی نقل روایت نقل حکم میکرد، نقل روایت حجت ولو بعد از موت راوی. و هو لیس به تقلید، این که اسمش تقلید نیست کما لا یخفا. اما نسبت به تقلید که اگر صحابی رأی خودشو نقل کرده باشه گفته باشه رأی من این است، حدس من این است، فتوای من این است که حکم چنینه، آیا بعد از فوت او بازم به این رأی و حدس و فتوای او عمل می کردن؟ هرچه سیره معلوم نیست. ولم یعلم الی الان، تا الان ما علم نداریم حال من تعبد به قول غیره، کسی که متعبد شده باشد به حدس غیرش و رأی او، انه کان قد رجع، آیا سیره داریم که بعد از موضوع برگشته او لم یرجع بعد موته، یا نه بعد از موت او از این رأی و حدس او بر نگشته، ما نمیدونیم. پس همچه سیره ای بر این مسئله نخواهیم داشت. و منها غیر ذلک مما لا یلیق و ان یذکر او یذکر، غیر از اینها که سزاوار نیست که نوشته بشود یا ذکر بشود. بسیار خوب، هذا تمام الکلام در بحث اجتهاد و تقلید و نکاتی که مرحوم آخون ذکر کردن. با ذکر این نکته مباحث کتاب هم به توفیق خداوند و به یاری حضرتش تمام شد. خب حالا این فرصت کوتاهی رو که داریم یک دو تا تذکر خیلی خلاصه چند دقیقه‌ای و دیگه دوستان رو به خدا می‌سپاریم. عرض کنم که اولا حالا تو بحث اجتهاد و تقلید حرفای زیادی میشد ذکر بشه، دوستان همگاهی بعد از درس بین درس اشاراتی داشتن که حالا سعی شد که متن کتاب خونده بشه و فراتر از متن کتاب نرویم، به الا خب مباحث تازه مهم قابل ذکر قابل دقت از جمله مباحثی که در ذهن بود اگر فرصتی باشه بحث بشه در بحث اعلمیت، معنای اعلمیت که اشاره شد و نقش زمان و مکان در عالمیت فقیه و در استنباط احکام شرعیه که دیگه عرض کردم فرصت بحثش نیست. نکته ایره که بنده همیشه تکرار کردم، خیلی مختصر عرض میکنم که دیگه وقت زیاد گرفته نشه. خب جمعی از دوستان این آمادگی رو برای رفتن به بحث خارج پیدا میکنن، بعضی از دوستان حالا رفتن به بحث خارج. جدا اون نکته ای که بنده هرچی فکر میکنم در این تجارب این چند سال واقعا به نظر خودم بسیار مهمه، نکته ایست که واقعا در اولویت اول قرار داره و اگر تکرارم هست شما این تکرار رو به خاطر اهمیت فوق العاده ای که این نکته داره تحمل بکنید. نکته ایست که گفته شده بارها که ضمن همه زحماتی که فضلا و بزرگان برجسته قوم اعلام از علما در بحث خارج میکشند و آراء آخرین آراء خودشون رو در دسترس طلبه های جوان و فاضل میگذارند، نکته بسیار عمده ای که هست جدی که بر بحث های خارج حاکمه یه مقداری تحقیق رو از انسان میگیره، یعنی روحیه تحقیق از انسان گرفته میشه، به جاش روحیه تقلید در انسان حاکم میشه و این بسیار خطرناک. یعنی واقعا دوستان این رو بدونید که همه زحماتی که کشیده اید تو سطح و میکشید ممکنه با اندک بیتوجهی تو بحث خارج هوا هم منصورا بشه. گاهی من به این زبان اینو گفتم اگر بتونم مقصودمو برسونم که برید بیستید دوستان در کنار مباحث خارج. شیوه اینه که استاد مثل حالا شیوهی که ما در سطح داشتیم، استاد مدار تو بحث خارج آهسته تر مطلب رو میگه، اکثریت قریب به اتفاق مطلب رو مینویسن، از درس میان بیرون. بحث خارج بحثیست که نوبت استنباط طلبه است، یعنی وقتیست که باید انقلت قلت رد و ایراد و به یک نتیجهی تو این بحث برسه و بحث رو تمام کنه، ولی تبدیل شده به یک بحث روزمره‌ای که شما میبینید بعضی از چهره ها رو برید بیستید، چهره های سنی ازشون گذشته، در زمان خودشون هم آدم های زحمت کشی بودن، آدم های فاضلی بودن، ولی توی یک گردونه ای قرار گرفتن که سالهاست 10 ساله 15 ساله 20 ساله بحث خارج شرکت میکنه، ولی اگر یک مسئله کوچک فقهی رو دستش بری بگی این مسئله رو بیا استنباط بکن، شما که 20 ساله 10 ساله 15 ساله بحث خارج میری، این یک مسئله کوتاه فقهی، مسئله کوچک فقهی، اینو بگیر استنباط بکن از ادله و نتیجه استنباط تو بیار مطرح کن، مشکلی که بتوانن همچه کاری بکنن. این جهت عمدش اینه که تو بحث خارج اون روحیه تحقیقی که باید طلبه داشته باشه متاسفانه در مباحث خارج نداره. لذا واقعا توصیه عاجزانه من اینه که دوستان انشالله بحثایی رو که انتخاب میکنن، خب اعاظم و بزرگان و فضلای بسیار برجسته ما در حوزه های علمیه داریم، مراجع تقلیدی امروز داریم که بحث خارج دارن که انشالله خدا سایه همشون رو بر سر ما مستدام بداره، بحثی رو که دوستان انتخاب میکنن قطعا به دنبالش یک تحقیق باشه، یعنی ببینن اون استاد معمولا نظرات چه کسانی از اعلام رو مطرح میکنه، اون نظرات رو قبل از درس بعد از درس بگیرن، جستجو کنن، بررسی کنن، حتی پیش مباحثه کنن بحث خارج رو. و من یادم بعضی از آیون بودن در مشهد، اینها ما سراغ داشتیم که قبل از این که بحث خارج برن بحث استاد رو ادعا میکردن که حاضرین بنویسیم و مینوشتن بحث استاد رو قبل از این که بحث برن، قبل از این که برن بحث استاد، بحث استاد رو مینوشتن، چون معلوم بود که استاد در این چارچوبه بحثی قدم بر میداره، جز حالا بعضی از آراء خودش رو که ممکنه اعلام بکنه ولی چارچوبه بحث مشخصه. خب قبل بحث رو مینوشتن و در سر درس که میرفتن نوشته های خودشون رو با گفته استاد تطبیق میکردن که چند درصد قبلا مطالب رو گرفتن و چند درصد نگرفتن. اگر با یک تحقیق مستمر انسان دو تا سه تا رفیق هم بحث جدی داشته باشه، با یک تحقیق واقعا 5 سال بحث خارج بره، بنده احساسم اینه با توجه به استعدادهایی که متوسط و عالی و خوب وجود داره باید انسان به نتیجه برسه. و اگر بعد از چند سال به نتیجه نرسد یه ضعف عمده ای هستش. در کنار رفتن بحث خارج، یک نکته دیگه که پراکنده خوندن سطح، متاسفانه اینم بنده بارها تذکر دادم، از آفات عمده ایست دوستان. بنده با صراحت بهتون بگم از آفاتی است که اگر این آفت رو جبران نکنید، هر چقدر بحث خارج برید، هر چه بالاتر برید، این خلأ رو بیشتر احساس میکنید. متاسفانه جو امتحانی، وضعیت حاکم بر حوزه، رتبه بندی های ناقص و احیانا غیر کارشناسی که وجود داره باعث شده که طلاب ما با یک سری فرمول های خاصی سطح رو خیلی با سرعت بخونن، قسمتیش رو نخونن و برن امتحان بدن، نمره هم احیانا چون استعدادشون خوبه بیارن، بعد وارد درس خارج بشن. ببینید اگر شما خلأهای سطح رو جبران نکنید، این رو من با صراحت به عنوان یه طلبه‌ای که عمرش رو تا الان صرف همین مباحث کرده و لاغر، یعنی شبانه روزش رو محشور با این مباحث بوده و فکر میکرده مرتب در بهینه سازی تحصیل حوزه ها، این رو بهتون با صراحت بگم که اگر خلأ سطح رو جبران نکنید، هرچی تو درس خارج زحمت بکشید براتون ثمره نداره، چون زیربنا سطحه. وقتی یه جبی هم از متاسفانه طلبه وقتی بحث خارج میره دیگه خجالت میشه دوباره به سطح برگرده. اگه مباحثی از سطحش ناقصه، چون جب بحث خارجه، دیگه خجالت میشه کتاب دستش بگیره مثلا درس سطح بره یا رو سطح تحقیق بکنه. لذا اگر واقعا خلایی احساس میکنید تو سطح، قبل از اینکه اون جب درتون تاثیر بذاره و قبل از اینکه جب باعث بشه که بر نگردید دوباره اینها رو از تحقیق داشته باشید، جبران کنید. یعنی هیچ عیبی نداره طلبه یک سال دیگه شون خودش رو معطل بکنه، اون مواردی رو از سطحی که جبران نکرده جبران کنه، بعد با یک همت عالی وارد بحث خارج بشه. هر درس خارجی هم که مباحثش از 3 ساعت کمتر طول بکشه، من همینجا با صراحت اعلام میکنم که درس خارجی که مباحثش دقیقا 3 ساعت طول نکشه، اون مباحثه درس خارج حساب نمیشود. حالا ما یادمونه مشهد بعضی بودن کفایه که خونده میشد، مباحثه کفایه 3-4 ساعت طول میکشید و اون مباحثه کفایه خودش 2-3 نفر بودن بحث میکردن، یه جمع دیگر این جمع 20 نفر دیگر بودن که اجازه خوندن نداشتن، فقط میامدن تو اون مباحثه شرکت میکردن و گوش میکردن اون مباحثه رو که از اون مباحثه باز استفاده میکردن. بحث خارج محط آراء، نظریات، استدلالات، رد و ایرادها. لذا بسنده کردن به اون چی که استاد میگه در بحث خارج که بعدم مباحثش در حد نیم ساعت و سرو باشه، دردی رو دوا نمی کنه. بحثایی که میرید از اساتید بخواید مرجع تحقیقاتی به شما معرفی کنم، این روشی رو که حالا ما بعضی از اساتیدمون که این روش رو هم از مرحوم آیت الله العظما میلانی، این عالم بسیار محقق و مدقق حوزه های علمیه که مرحوم آش محمد حسین اصفهانی فقیه فلاسفه و فیلسوف فقها، ایشون در زمانی که مرحوم آقای خویی و دیگران به شاگردی ایشون میرفتن، وقتی از ایشون پرسیدن که ادق تلامزه شما چه کسی هست، گفته بود مرحوم آسد محمد هادی میلانی، که مرحوم تعبیرش از من هست، چون فرموده آسد محمد هادی میلانی ادق تلامزه من هست. این روشی که مقدمات در بحث گفته بشه، حالا با اندک تغییراتی که ما به سلیقه خودمون درش اعمال کردیم، متخذ از سیره و روش اون عالم و فیلسوف و فقیه اصولی بسیار بزرگ حوزه های تشیع هست. این روش به اعتقاد ما روش کارسازی است. اگر حالا در بعضی از بحث های خارج محدودتر باشه، روتون بشه با اساتید گاهی بگید مرجع تحقیقاتی بهتون بدن، مراجعه کنید. خود این مراجعه، خود این ارجاعاتی که استاد میده، چون ببینید انسان اون تسلط خاص رو در حال خوندن مطلب نداره که خودش به مراجعه کنه، استادی که نحو ما مسلط‌تره میتونه این ارجاعات رو به طلبه بده و این ارجاعات خودش یک مرجع تحقیقاتی بسیار عمده، به جایی که یک ساعت طلبه بگرده دنبال یک نکته، این نکته رو استاد با ذکر صفحه وقتی بیان میکنه، انسان به راحتی میره روی مطلب قرار میگیره، اونجا مطلب رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، تحقیق میکنه و تنقید میکنه. روحیه از کنم تحقیق قوی، دوستانی که میخوان وارد بحث خارج بشن انشالله وارد بحث خارج میشن. نکته از همه مهمترم که دیگه باید توفیق رو خدا و اهل بیت به انسان عنایت کنن، و الا اگر خالی از معنویت باشه، انسان علم رو هم بیاموزد وزر و بالت و تازه توفیق آموختن اینها رو هم ممکنه نداشته باشه. لذا واقعا بخوایم از اهل بیت واقعا در خانه شون در خانه ایست که کسی از در این خانه ناامید بر نمیگرده. تجارب مفصل علما و بزرگان هم نشون داده هرچه انسان در این خانه رو بزنه و با الحاق و اصرار از این خانواده توفیق رو بخواد، خلاصه کار به جای انجام داده. بخواهیم که انشالله با عنایت خودشون به ما توفیق بدن که قلل بلند علم رو فتح کنیم و به این اندوخته هامون عمل کنیم انشالله. صحبت هاییم که دوستان گاهی پیشنهادهایی صحبت هایی داشتن، ما در یک کلمه پاسخ اون پیشنهادها رو میگیم که اگر خدا توفیق بده سال آینده میخوایم دوباره از اول کفایه شروع کنیم. اینم پاسخ اون حرفا و پیشنهادهایی که تو لفافه دوستان داشتند و میگفتن، پاسخ اونها اینه و در سیاقش جواب منفی محترمانه به اون پیشنهاد برخی از دوستان هست که اگر خدا توفیق داد ما سال آینده اگر توفیق بود حال بود موقعیت بود میخوایم دوباره از اول کتاب شروع کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و